الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قصد و قربت اذان و اقامه تمام شد. نمیدونم گفتیم این رای جهت ذکر بودنم که تو روایات گفت مناسبت ذکر با قصد و قربت ها. میشه از روایاتشم یه نکاتی پیدا کرد که اذان و اقامه تعبدی هستن. یکم ذکر، ذکر قربیه دیگه. حیثیت ثانیه که محل بحث بود که اذان رو باید بگید برای نماز خاصه، صلات خاصه، اون خاصه را یا بالارتکاز تعیین بکند، مثل اونجایی که یک نماز بیشتر نمیخواه بخونه. ارتکاز شده که اذان و اقامه میگم برای همین نماز که میخوام بخونم. و اما اگر نه، اون نمازی که میخواه بخونه مشترکه، یک نماز خاصی نیست، ممکنه این نماز باشه، ممکنه اون نماز، اذان اقامه که میگه باید تعیین کنه برای کدوم نماز. بس در این بود. این چه بیان ظاهر لا صلات الا به اذان و اقامه اطلاق داره. اذان اقامه باشه، بخواه اذان اقامه را برای اون نماز بگی یا برای نماز دیگه بگی یا برای نماز مردم بگی. اذان اقامه گفتیم برای مردم نماز بخوانن، نه اعلام نماز بخونن. بعد گفتیم حالا خودمون بذاره نماز بخونیم، یعنی که گفتیم دیگه. اطلاق داره. اصل اولیه عدم شرطیت این شرطه. اصل لفظی باید ما دلیل محکمی داشته باشیم که از این اصل رفعیت بکنیم. اون دلیل چیست؟ صاحب جواهر مسئله رو برده به بحث مقدمه و ذل مقدمه. ایشون فرموده که تعبدیت اذان و اقامه به خاطر امر خودشون نیست، نه امرشون غیریه، امر غیری که مقربیت نداره، که محبوبیت نداره، که متعلقشان. قربیتشون به امر متعلق به ذل مقدمه. اذان میگم چون میخوام نماز کامل بیاورم. نماز کامل بود که با اذان باشه دیگه، به قصد اون امر متعلق به ذل مقدمه. فرموده منشأ قربیتش امر به ذل مقدمه. خب وقتی که منشأ قربیتش امر به ذل مقدمه، باید اون ذل مقدمه را معین کنه تا امرش معین بشود. اگر ما دو تا ذل مقدمه داریم، دو تا امر داریم، هر کدوم یک امر دارن. شما اگر میخوای قربی بیاری، خب باید معین کنی امر این یا امر اون. جامعه که امر نداره که. رو این حساب فرموده که باید نمازی که ذل مقدمه یه معینش بکنی تا امرش قصد بکنی، تا امرش را قصد بکنی. از این باب فرموده. مرحوم آقای حکیم آمده اشکال کرده که این رو مبنای مقدمه موصله درسته و اما رو مبنای مطلق المقدمه این وجهی نداره. هم دیروز فکر کردیم، هم امروز فکر کردیم که ایشان چی میخواد بگد واقعش نفهمیدیم. یه تقریبی پیدا بکنیم نفهمیدیم. فرق مقدمه موصله و مطلق المقدمه در او امر غیریه. موسلی ها میگن امر غیری به حصه خورده، اون مقدمه‌ای که وصل به ذل مقدمه میشه. مطلقی ها میگن نه، به متوقفون علی خورده، میخواه یوسل او لا یوسل، اونا اختلافشون در امر به مقدمه یه. حرف زاب جواهر مربوط به امر به زل مقدمه یه. این چه ارتباطی داره واقعش نفهمیدیم. مرحوم آقای خویم گفته که اینجا ربطی به مقدمه موسله نداره. درست میگه، این ربطی نداره. کلام اول فرمایش مرحوم آقای حکیم را نفهمیدیم. شما مطالعه کنید، اگر یه چیز صافی شفافی فهمیدید به ما خبر کنید. جواب ثانی مرحوم آقای حکیم اینه که ثانیاً اصلا این حرف از اساس باطله. چرا؟ فرموده که اذان و اقامه امر نفسی دارن، مثل وضوئه. ایشان ادعا داره که تمام خصوصیات و اجزای مستحبه واجبات همشون مطلوبیت نفسیه دارن. اذان خودش ذکر الله یه مستحبه. عیبی نداره مقدمه نمازم باشه، مکمل نمازم باشه، دو حیث داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. وضوع استحباب نفسی داره، مقدمه نمازم باشه، عیب نداره نماز را درجهش بیاره بالاتر یا صحیحش بکند. اذان و اقامه درجه نماز رو میاره بالا، شکی نیست. گفت نمازش یک صف تشکیل میدن از ملائک، دو صف، اینا کمال نمازن. هم دخیل در کمال نماز باشن، هم خودشون مستحب باشن. ما هم تو ذهنمون همینه، هر دو جهت در اذان و اقامه هست. این که مستحبه، این که به قصد قربت میاریم، به قصد امر نفسی خودش میاریم صاحب جواهر، نه به قصد امر متعلق به ذل مقدمه. اذان را میگیم چون خدا اذان را دوست دارد، اقامه را دوست دارد. پس وجهی برای فرمایش صاحب جواهر نیست. خب حالا تعیین لازمه یا نه؟ گفته حالا امر نفسی نگاه کنیم. امر نفسی که خورده است به اذان و اقامه، به مطلق اذان و اقامه خورده است، یا اذان برای نماز خاص امر نفسی داره؟ اقامه برای نماز خاص امر نفسی داره. گفته اینو باید بحث بکنیم. احتمال داده که متعلق امر خاص باشه، مستحب اذان برای نماز، ولی گفته که نه، اینم مشکله. مشکل ما از ظاهر خطابات مطلق لا صلاة الا به اذان و اقامت. اذان اقامه برای نماز باشه، یا اصلا اذان اقامه برای نماز نبود، اذان اقامه گفتیم برای نماز دیگران، حالا خودمون تصمیم گرفتیم نماز بخونیم. مرحوم آقای حکیم در این مسئله میگه مشکله بتونیم ادعا بکنیم که امر استحبابی تعلق گرفته است به اذان خاص، به اقامه خاص. این مشکله. تا گفتیم مشکله، اطلاع اصل اولی اینه که شرطیت نداره. تا اینجاش مرحوم آقای خوی آمده، ولیکن مرحوم آقای خوی ادعا کرده، گفته نه، ظاهر خطابات اینه که امر خورده بنم به اذان برای نماز خاص. همی که ایشان گیر کرده اشکال داره، مرحوم آقای خوی صافش کرده، گفته متعلق امر نفسی، هر دوش نفسی هن، متعلق امر نفسی به اذان و اقامه، مطلق اذان و اقامه نیست، اذان برای نماز خاص. از کجا میگید آقا؟ فرموده اولا سعیه زراره. سعیه زراره این بود که میخواست نماز قضا بخواند، حضرت فرمود که اذن لاولاها، برای اولی اذان بگو. اذن، بعد گفت و اقامه بگون لکل صلاتن. گفته پس و مستحب اذان برای اون نمازه، اون تا در اینجا اون نماز شده اولا. ادعای وضوح میکنه، میگه واضحه، در سعی زراره واضحه که مستحب نماز برای اذان، اذان و اقامه برای اون نماز خاص مستحبه. این ادعا کرده و گفته خب وقتی این وقت اطلاقات تخصیص میخوره دیگه، لا صلاة الا به اذان و اقامه، یعنی اذان و اقامه ای که برای نماز خاص باشد. گفته ل برای اولا، ل داره، لام داره، اولهن نه، اولهن نه، فبدأ به اولهن نه و اذن و اذن لها، لها، آره از بر ما صحبت میکردیم، و اذن لها، بیه که شروع کن اقامش، هم که گفته که و برای هر صلاتی هم اقامه بگو دنبالش. اینجور دیگه، فبدأ به اولهن فاذن لها و اقم ثم صلها ثم صل ما بعدها به اقامت، اقامت لکل صلاته. ولیکن ذهن عرفی ما از این خطاب، از این خطاب، ولی شون میگه واضحا، ذهن عرفی ما تعین را بفهمن امان، تعین نمیفهمیم. یعنی اگر نمازم، اگر اذانم درش تعیین شرط نبود، باز همینجور صحبت میکنیم. خواستن بگن آقا هر مجلسی یک اذان، برای هر کدام یک اقامه، باز همینجور صحبت میکردن دیگه. برای اولی اذان بگو، برای بقیه‌ام اقامه کافیه. اگرم اذان شرط نباشه قصد صلات بعدش، باز این تعبیر عرفیت داره دیگه. ما الان خواسته باشیم بگیم هر مجلس یه اذان بگو، برای هر نماز یه اقامه بگو، ولو تعیینم شرط نباشه، همینجور صحبت میکنیم. خب اگر تکرار اذان لازم نیست، تکرار اقامه، این عمود کلام اینه، تکرار، اما اذان را برای اولی، به قصد اولی بگو، این دلالت نداره. ما نمیتونیم، یعنی به ذهن ما، ولو ایشون میگه واضحه، به ذهن ما این نمیاد، تعین به ذهن ما نمیاد. میگیم حق با مرحوم آقای حکیمه که میگه استفاده تعین مشکله. چی نیست؟ اوکی، بله، حالا اونو میگم، حالا تعین نماز را میگم. روایت دومی ثانیاً استدلال کردن، وقت ازایرم بگم، خودشم اشاره کرده بعدن، در روایات سابقم بود که اذن للصلات، در اون بعض روایات سابقم بود که اذان بگو برای نماز، اونم به اصطلاح مثل همینه دیگه، اون تا یکم بازتره. این گفته که فبدا به اولهن و اذن لها یکم واضح تره. اونام که میگفت اذن لسلات زور، لسلات عصر، لام اونجا هم بود، غیر از این روایت جاهای دیگه می لام را آورده بود، اونم مثل همینه دیگه، اونم دلالت بر تعین نداره. روایت دومی که سنخش با این فرق میکنه، موثقه عمار که قبلا خوندیم، در موثقه عمار اینه که من اذان گفتم برای نماز خودم فرادا، بعدن مؤمنین آمدن میخوام جماعت بخوانیم، حضرت فرمود که دوباره اذان بگو. موثقه عمار عرضم خدمت شما کجا بود؟ تأیید و موثقه عمار اینجا نیاورده. موثقه عمار همین بود، اگر متنش بخونید من دیگه که بخواد دیدم که 227 خیلی طول میشه، بیارد از خود وسائل شه بخونید. روایت عمار در باب 27 حدیث 1. آره ایشون فرموده که در جایی که برای همون نماز اذان اقامه گفته، همون نماز فقط اون نماز فرادا بوده لا جماعت، همون نماز فرادا اذان گفته، میگه برای همون نماز ولی جماعتن مجزی نیست، به طریق اولا برای نماز دیگه مجزی نیست. اذان و اقامه گفته برای نماز ظهر، منتها نماز ظهر فرادا حضرت فرمودی مجزی نیست. حالا که میخوای جماعت بخوانی تکرارش کن. پس اگر اذان و اقامه گفته باشه برای نماز ظهر، به طریق اولا نمیتونه نماز عصر را با او بخونه. جماعت و فرادا از عوارض این نمازه، ولی نماز ظهر و ذاتش با هم فرق داره. در جایی که عوارضش اختلاف دارن میگه نمیشه، در جایی که دیگه ذاتن دو نمازن به طریق اولا مجزی نیست. اینجور فرمودن. ولیکن تو ذهن ما اینه که این مسئلهش خواهد آمده ها، ما این به موعدین موثقه عمل بکنیم یا نه خودش یک بحثی داره. اگر خواستیم بی موثقه عمل کنیم این ربطی به بحث ما نداره، این نهایتش دلالت داره اذان و اقامه که برای خودت گفتی نه برای نماز خودت. اگر اونها بودن میشنیدن که مشکلی نداشت، مشکل اینه که این اذان اقامه را برای اونا که نگفتی، برای خودت گفتی. چون برای خودت گفتی نماز اونها با اذان اقامه حساب نمیشه. اگر میخوای نماز اونها با اذان اقامه حساب بشه، باید اذان اقامه را به عنوان امام بگی. این نکته، این احتمالش هست ها، این احتمالش هست که این که فرموده تکرار کنه اذان اقامه را، برای که اذان اقامه اونها بشود، نه برای این که اذان اقامه نماز جماعت تو بشود. نه حالا که آمدن نگه حالا میخوایم من اذان اقامه گفتم نماز بخونم، عده آمدن گفتن جماعت بخونیم. الان آمدن، عده آمدن گفتن که جماعت بخونیم، از آن اونا نشنیدن، نه هم من برای اونها گفتم، نماز اونا میشه بدون از آن. این احتمالا میشه بدون از آن اقامه. حضرت فرموده الان به عنوان امام از آن اقامه بگو که نماز اونا هم بشه محل از آن و اقامه. لذا این روایت هم دلالتی بر مدعایشان نداره. این تمامش بکنن. این بحث او که ما دنبال کردیم سابقین اینا را نیاوردن، این بحثار نیاوردن که ببینیم سابقین چی گفتن، شهرتی در کار باشه. اینا یه بحثایی که این که همین روایت را گفتن دیگه. روایت بله، نه بحث کلی، این بحث کلی که اذان اقامه ای مجزی است که برای نماز خاصه ای باشه، این را ما تو کلمات سابقین، بازم شما نگاه کنید مطرح نبوده، نه تو کلمات متأخرین آمده. تو ذهن من اینه که اساسی نداره یه حرف، همون که آقای حکیم میگه ما دلیلی نداریم بر تعین اذان اعلام، چون اعلامه برای نماز اون حساب نمیشه، عیبی نداره سیرم بر همینه. اما اذان و اقامه که برای نماز گفته میشه نه برای اعلام، اذان و اقامه برای نماز، نه اذان و اقامه برای مولود میگن، نه اون. این مقدار که اذان و اقامه به عنوان مقدمه نماز باشه قبول داریم، اما تعیین داشته باشه که فلان نماز باشه، اینا رو میشه از روایات استفاده کرد. ما الان هیچ تصمیمی داریم که کدوم نماز رو شروع بکنیم، حالا اذان و اقامه بگیم یه فکری بکنیم، بعد یکی از اون نمازها رو انتخاب میکنیم. میشه اذان و اقامه همون نماز دیگه. اذان و اقامه ای که متعقب به نماز بشود، او مکمل اون نماز است و خودش هم مستحبه. اما این که باید حین اذان و اقامه قصد داشته باشه یه نماز خاصی را، نه، همین برای نماز باشه کافیه. بلکه اگرم یک کسی آمد گفت نه، حتی الان اذان و اقامه میگیم نه به قصد آخری، تا ببینیم چی میشه. اذان و اقامه فعلا اذان و اقامه بگیم، اگر امام آمد اینجا نماز بخونیم، نیامد بریم یه مسجد دیگه. اصلا قصد نماز نداره، ولی الان اذان و اقامه میگه علا تقدیری که امام آمد نماز بخونیم، اینم کافیه. ما هم همین را میخواییم بگیم، وضو هم تازه ایجوری، وضو هم هر جا بگیری کافیه، چون اونم استحباب نفسی داره. لا صلات الا به اذان و اقامه، باید نماز من پشت سر اذان اقامه باشه دیگه. حالا اذان اقامه برای همون نماز خاصش که من اطمینان به خلافش دارم. فقط ما میگیم اذان مولودینا رو نمیگه، اونا نه، اذانای جای دیگر رو نمیگه، اذانی که در راستای نماز باشه. اما باید قاصد نماز خاصی، قاصد نماز باشم این اذان اقامه، نه، قاصد نماز خاصی باشم اون هرگز، نه، فعلا اذان اقامه میگیم تا ببینیم چی میشه. چیه؟ بله دیگه، الان بابا اون که مهمه نماز من مل اذان و اقامه باشه، با اذان اقامه شد، یعنی نماز ملحوق باشه با اذان اقامه. بله اون اذان اقامه مولود رو نمیگه، اونا انصراف داره، ولی این که حین اذان اقامه قاصد باشم، اونم قاصد نماز خاصی باشم، ما اطلاقات ذکر خداست، گفت مستم ذکر خدای اذان را مساق ذکر خدا قرار داد. خب بگذاریم. بله مرحوم سید فرموده که چیه؟ به عنوان اذان مشروعیت گفتیم قبل از وقتم برای اعلام عیبی نداره. حالا شما چرا قبل از وقت می بعد از وقت؟ بعد از وقت قدر متیقن روایات هم میگه ذکر خداست. برای نمازی که خودم قاصد باشم در اون حال این. آره در راستای نماز باید قرار بگیری، قبول داری. آره اگر بعد هست او هیچ دیگه فایده ندارم، نه در راستای نماز قرار بگیره، هیچ. خب هیچ عیب نداره، اون تمام شد. اما همینجا اگر امام آمد همین اذان اقامه کافیه. هیچ اونم اصلا میگم هیچ، نه، حالا سوالیشنم خوبه، نه وجودش شرطه و نه هم که زدش مانعه. خیلی اوقات من اینجور هست از اذان اقامه میگه بعد پیشمون میگه یک نماز قضای دیگه بخونیم، حالا بگیم اذان اقامه فایده نداره. خب از ثانی العقل، شرط دومی که مرحوم سید آورده، گفته اذان و اقامه مستحبه که شخص عاقل باشه. این به چه بیانی؟ بعضیا گفتن که خب اذان و اقامه صلاتی قربیه، قصد و قربت از مجنون صادر نمیشه. خب این که فل جمله این جدل، این بیان اخص از مدعایه، چون جنون مراتبی داره، در بعض از مراتبش نه قصد و قربت به نحو احسن حاصل می شود. بله، که جنون قصد و قربت نمی کنه، این اون جنونای خیلی شدیده که عربده می کشن، اما جنونای خفیف نه، اون آدم های قرآن می خونن، ذکر می گن، نه نمازم که می خونن وسط نماز ول می کنن، نمازم می خونن ول می کنن. بله، جنون فنونی داره. بله، اینطور نیست که از جنون قصد و قربت، نه قصد و قربت کارای قصد و قربت به خدا مثل قصد و قربت به دیگرانه، نسبت به دیگران کارای میکنن که جلب توجه بکنن، همه کارا رو نسبت به خدا میکنن که جلب توجه خدا بکنن. آره نه، این ها دیگه مفصل داستاناش اینه که نه، در این که مجنون رو به ما قصد و قربت ازش متمشی می شود، مما لا ینبغ الریب، این رو بدش کنید. بیان دوم اینه که باید عاقل باشه به خاطر حدیث رفع قلم، رفع القلم عن المجنون، که مرحوم آقای خویی اینجا به این استدلال کرده، نسبت به خودش به این استدلال کرده، رفع القلم عن المجنون حتی یفیغه. ولیکن خب اینجا مجالی برای رفع القلم نیست. رفع القلم از نظر سندی محل کلامه، اسناد زیادی از طرق اهل سنت داره که ما گفتیم همونها را زمیمه بکنیم به روایاتی که مشابه اینه. در روایات ما رفع القلم عن السبی حتی یفیق و عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یحتلم و عن النائب حتی یستیقظ نداریم، ولی مشابهش داریم. فاذا بلغ جاز امره امثال ذلک داریم، ما زمیمه بکنیم مشابهاتش، به این اطمینان پیدا میشه به صدورش که رفع القلم نبوی معتبره. ولی مسلک آقای خویی اینه که رفع القلم اعتباری نداره. حالا اینجا استدلال کرده، خیلی مهم نیست. از نظر سندی علی المبنا و از نظر دلالی رفع القلم عن السبی، مرحوم آقای خویی جای دیگه میگه این مقام امتنانه، در مستحبات مجال نداره، باید سنگینی داشته باشه. میگه رفعه خودی عنوان امتنانیه، در مستحبات رفعه مثلا معنا نداره. لیکن میشه جواب داد که ولو قبول بکنیم رفع القلم امتنانیه، چون اذان اقامه خیلی اکید بود که بعضی میگفتن واجبه، جا داره بگیم که رفع القلم عن السبی مشروعیت استحباب اذان اقامه را نسبت به مجنون برداشته. ولیکن رو این مبنا که رفع القلم یعنی قلم تشریع، که آقای خوی میگد رفع القلم یعنی قلم تشریع، یعنی در حقی تشریع نشده، نه قلم مؤاخذه، که باز ما در اینم گیر داریم. ما تو ذهنمون اینه که رفع القلم قلم مؤاخذه یک در مقابل کتبت با قلم بهتر مناسبت داره، ولی کتبت چون داره کتبت علیه سیئات، ملکین می نویسن گناهان را، بیشتر نگاه کنید توی دستگاهاتون. درسته در آیه شریف هم داره کتبت علیکم الصیام، قلم تشریعه، ولی تو لسان روایات غالبا کتابت با سیئات و مؤاخذه، اینایی که به اصطلاح میخوان جلوش بگیرن مینویسن برای روز مبادا. این رفع قلم اون قلم در حق اینا نیست، لذا نظر دلالتی مشکل ما تمسک بکنیم و بگیم که استحباب در حق مجنون رفع شده به این بیان، ولو سند را میتونیم درست بکنیم، لیکن از جهت امتنان هم میتونیم حلش بکنیم، ولی از این جهت مشکله. این بیان ناتمامه، با رفع القلم نمیشه کارش کرد. بیان دیگه ای که مرحوم آقای خوی آورده و عجیبه، در سبی دو تا حیثیت دیگه، اذان و اقامه متعلقه، مستحب به اذان و اقامه برش یا نه؟ اینجا اذان و اقامه متعلقه، تکلیفه، متعلق امره. یکی هم اذان و اقامش موضوعه برای اجزای از دیگران. اذانی که مجنون بگوید برای این جماعت مجزیه، میتونه نماز بخونن. اذانی که مجنون بگوید سماعش مجزیه. اینجا اذان موضوعه، دو تا حیث داره، اذان اقامه متعلقه، با رفع القلم گفته متعلق نیستن. اذان و اقامه موضوعه، فرموده که موضوع نیستن. بیانش اینه که عرضم به خدمت شما، او گفته که به همین متفرع کرده، گفته که فإن الحکم، اول که اجماع را آورده، آقای حکیم اجماع اینا رو میاره، آقای خودمون نیاز به اجماع نداریم، مقتضی قاعده یا مقتضی قاعده رفع القلمه. بعد گفته که فإن الحکم مطابق لمقتضی القاعده حیث لم يتوجه امر الى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم و معه يحتاج السقوط عن بعد ما افاق، فعل خودشه، او عن سامع اذانه الى الدليل ولا دليل. ایشون میگه چون حدیث رفع در حق مجنون جاری میشود، پس برای خودش فایده نداره. اگر این مجنون اذان اقامه گفت، به برکت اذان اقامه عاقل شد، این فایده نداره برای خودش، این متعلقه. اذان اقامه گفت بعد حالش خوب شد، بله ادواری بود دیگه، حالش خوب شد با اذان اقامه، گفته فایده نداره. چرا؟ چون در حق خودشون اذان اقامه امر نداشت. خب تا اینجاش علل مبنا، اگر رفع القلم جاری بشه. بعد در ادامه گفته چون امر نداشت، پس از دیگرانم مجزی نیست. این به چه بیان؟ اینو تو ذهن ما اینه که نمیدونم حالا این مقرر گفته یا خودش گفته، این بله اینو نمیشه درستش کرد. ما باید برای اجزا برگردیم به ادله اجزا، ربطی به رفع القلم نداره. رفع القلم میگه استحباب نداره، خب اگر دلیل اجزا گفت هر اذانی مجزیه ولو مستحب نباشه، ما باید برگردیم. دیروزم گفتیم، سابقم گفتیم، در اجزا چون خلاف قاعده باید به دلیل خودش برگردیم. دلیل ما در سماع چی بود؟ ایشون سامع را آورده. دلیل ما در سماعی بود که سمعت جعفر یا اذن و یقیم یجزیکم اذان جارکم. اذان جارکم متعارفش اذان عاقل، اذان قاصره، نسبت به اون موضوعات قاصره دلیل اجزا، نه رفع القلم. ربطی به رفع القلم نداره. نگاه کنید گفته و معه و معه یعنی با حدیث رفع یحتاج سقوط عن بعد ما افاقه او عن سامع از آنه الى الدلیل ولا دلیل و معه دیگه معه پس این با پس سماعش دلیل نیاز داره مگر ما اجزای از سماع را با غیر از اونها درست میکردیم مگر ما با مشروعیت در حق خودش درست میکردیم که بگه اینجا چون مشروعیت نداره مشروع اجزا ربط به مشروعیت در حق خودش نداره. خب اینه که نسبت به حاصل الکلام ما هر اینا فرمایشات مرحوم آقای خویه که جای مناقشه داره. عرض ما اینه که اذان و اقامه نسبت به مجنون مشروعیت نداره، ادله شاملش نمی شود، نه به حدیث رفع قلم، نه مشکلات داره. ما میگیم لقصور المقتضی، از اول که میگه اذان بگید انصراف داره به آدم عاقل. یه امر عقلایی نیست که مجانین را طرف خطاب قرار بدن، امر عقلایی نیست. ما میگیم امر به اذان و اقامه انصراف از مجنون داره، قصور مقتضی. ما نیاز به اجماع نداریم که آقای حکیم فرموده، یه حرف آقای خوی درسته، اجماع نمیخوایم ما اینجا، نه. ادله اولیه، ادله اولیه ما نماز خوناست، لا صلاة الا به اذان و اقامتین. اینا ما نمونه که نماز به گردنشون هست، یکی به گردنش اذان نیست مجنونه، ولو بعد از اذان نماز به گردنش میاد، ولی خطاب اولیه شامل مجانین نمیشود. ما الان میرسیم در سبی میگیم خطابات شامل سبیان ممیز میشه. مجنون مثل غیر ممیزه، چطور خطابات غیر ممیز را نمیگیرد مجانین را نمیگیرد؟ این در قصور مقتضی ما نسبت به تکلیف خودش میگیم قصور مقتضی، و اما نسبت به تکلیف آخر دیگری مسقطیت، اونم باز میگیم قصور خطاب مسقطیت. اون ادلهی که میگفت مسقطه سما مسقطه، اونم قاصره، اذان مجنون را شامل نمیشه. پس سه تا حرف شد در اینجا، اذان مجنون لا مستحب فی حقه ولا مسقط، هر دوتا، اما للاجماع که بعضیا گفتن و اما لحدیث رفع قلم مرحوم آقای خویی فرموده، و یا وجه ثالث قصور دلیل، دلیل قاصره هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران شاملش نمی شود. فرمایش سید که فرموده از ثانی العقل، حرف درستیه. خیلی ملا نقطی هم نشید بگید از ثانی عدم الجنون باید بگیم نه عقل، نه اما عقل درسته دیگه، عقلم یعنی مجنون نباشه. موضوع ادله ما رفع القلم عن المجنون بود، ولی خب عقلم معناش همینه، یعنی مجنون نباشه. و اما سومیش از ثانی العقل والایمان، آیا شرط صحت اذان و اقامه ایمان هست یا نه؟ یه بحثیه، یه خورده میخوام مفصلتر صحبت بکنیم. قبل از ایمان اسلامه، سید هم اسلام را شرط میدونه هم ایمان را. بعضی ها میگن اسلام هم شرط نیست، ایمان هم شرط نیست. بعضی هم تفصیل میدن، یعنی اسلام شرطه، ایمان شرط نیست. در مسئله سه قوله انشاءالله فردا بحث کنیم.